أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الحقيقة والمجاز. بحث قبلی که داشتیم بحث استعمال بود. استعمال، استفاده از لفظ برای خطور دادن معنا در ذهن مخاطب یا در ذهن سامع هستش. خب حالا این استعمال معمولاً به دو صورت به انجام میرسد: یک، استعمال حقیقی; دو، استعمال مجازی. البته اگر بخوام دقیق تر بگم، شاید بتونم اینطور بگم که استعمال یا صحیح هست یا غلط، اون وقت استعمال صحیح یا حقیقی است یا مجازی. اون تا حالا برای اینکه ذهنتون خیلی درگیر نشه، ما دیگه به استعمال غلط کاری نداریم، اون رو هم ایشون هم اشاره نفرمودن، ما الان اشاره نمی کنیم. اما حالا استعمال صحیح، استعمال نه دیگه، حالا اینجا جزء بحث نیست دیگه. نه حالا این از خارج عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم خدمتتون که به هر تقدیر، حالا پس اون استعمالی که صحیح باشد خودش به دو قسم تقسیم میشه، یکی حقیقی و دیگری مجازی. حالا استعمال حقیقی چیه؟ استعمال لفظ در معنای موضوع له رو میگن استعمال حقیقی. استعمال لفظ در معنای که لفظ برای اون معنا وضع شده و به خاطر این وضعی که صورت گرفته و طبیعتاً در حقیقت به خاطر اون قرن اکیدی که صورت به وجود آمده است، میان این لفظ و این معنا یک رابطه لغوی ایجاد شده است، این استعمال میگن استعمال حقیقی. و این معنا که معنای موضوع له هست بهش میگن معنای حقیقی. پس اگر گفتن معنای حقیقی لفظ کدومه، همون معنای موضوع له، همون معنایی است که این لفظ برای اون معنا وضع شده و قرن اکید و اقتران و نزدیکی و همراهی و پیوند مؤکدی میان این لفظ و معنا ایجاد شده است. خب این استعمال حقیقی واضح. اما استعمال مجازی چیه؟ استعمال مجازی این هست که خوب توجه کنید، اینو ما خوب یاد بگیریم، نکته خاصی ندارد. ببینید هر معنایی به جهات مختلف و از وجوه مختلف با معانی دیگری نزدیک است، قرب دارد، قرابت دارد. خب اگر شما آمدید لفظ رو به کار بردید اما نمیخواهید معنای حقیقی این لفظ و معنای موضوع لهی این لفظ رو در ذهن مستمع و در ذهن مخاطب خودتون ایجاد بکنید، بلکه بنا دارید یک معنای دیگری که به معنای حقیقی این لفظ نزدیک هست رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنید، به این میگن استعمال مجازی. استعمال لفظ و بکارگیری لفظ در یه معنای دیگری که برای اون وضع نشده، لفظ برای اون معنا وضع نشده، ولی اون معنای دیگه از برخی جهات و وجوه با معنایی که لفظ برای اون وضع شده است شباهت داره. این در علم بلاغت این جهات رو بررسی میکنن، وجه شبه، وجه شبه و وجوه تشابه و وجوه قرابت میان یک معنا با معانی دیگر، این رو بررسی میکنن. به طور مثال شما کلمه اسد رو دارید، اسد یعنی شیر، حیوان مفترس. ها شیر به چه ویژگیش مشهور هست در میان حیوانات؟ مثلا میگن این سلطان حیوانات هست، سلطان الغابه هستش، سلطان جنگل هستش، و ویژگی شجاعت، میگن حیوان شجاعیه. حالا واقعیتش میگن خیلی هم این خبران نیست، اما اصلا خاطرین که، ولی در حال بحث ظاهر جو قرش میکنه، همه وحشت میکنن، میگن این خیلی حیوان شجاعیه. خب میگن وقتی شیر با یه دشمنی مقابل میشه، در مقابل یک دشمنی قرار میگه، به حسب ظاهر از رو به رو قرش میکنه که اونو بترسونه و فرار کنه، اما از پشت سر هم کار خرابی میکنه از ترسش. یعنی به حسب ظاهر خودش خیلی شجاع نشون میده، ولی در حقیقت این خبرها نیست. مرحوم امام خمینی ایشون آمریکا و رئیس جمهور آمریکا رو تشبیه میکنن به شیر از این جهت، میگن به حسب ظاهر نعره میکشه همه وحشت میکنن، میگن وای رئیس جمهور آمریکا نعره کشید همه کشورها خودشون جمع جور میکنن، اما از عقب خودشو خراب کرده از ترس، چون ممکنه در بین این کشورها یک کشوری باشه که از نعره آمریکا نترسه. اگر نترسید با وایساد، او هی نعره کشید وایساد، وقت چی کار کنه آمریکا؟ کار سخت میشه از اون خاطری که بله به هر تقدیر حالا مثلا ایران که یک نی بزرگ شده در مقابل آمریکا همینه دیگه، هی نعره میکشه، این رهبرانش لااقل نمیترسن، حالا سطوح میانی مسئولین و غیر کسایی دیگه اگه خدای نکرده بترسن لااقل رهبرانش نمیترسن، اون رهبر قبلی و رهبر فعلی نترسیدن. بگذارید به هر تقدیر مراد این هستش که خب حالا من کار به اون جهات ندارم، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر یکی از ویژگی های قرص و مسادون که شیر و اسد همین شجاعت اوست، حالا لااقل این تو شهرت یافته، میگن این میگن این شجاعه، در بلاغت هم میگن که وجه شبه رو وقتی بررسی میکنیم اون وجهی که شهرت پیدا کرده، اما اون وجوهی که شهرت ندارد این رو بحثش نمی کنن. بله، یا مثلا فرض گفته میشد که شیر حیوان بدبوی، عذرخواهم، دهان بدبوی دارد. خب این بدبو بودن دهان شیر شهرتی نداره، لذا مثلا اگه کسی دهانش بدبو باشه نمیگن مثل شیر میمونه، چون کسی نمیفهم یعنی چی. دقت میکنی یک چیز ویژه ایست که فقط اهل فنی که حالا با شیر در تماس بودن ممکن است بفهمن. حالا شما الان راحت شدید، خیلی از این کتابای بلاغی رو دیگه نمیخونید، نه در حوزه بر افتاد و دیگه نیست، اما زمان ما متول میخوندیم و تازه کار آسان شده بود، دیگه مختصر میخوندیم از این حرفا. باور کنید گاهی اوقات مثلا روزها ما بحث جانورشناسی داشتیم، برام چه حرفایی که اصلا معلوم درسته غلطه، مثلا وجه شبه یک مطلبی رو میخواستن ما مطلب دیگه بررسی بکنن. بله، مانعی نداره، اشکال نداره، وجه شبه یک مطلبی رو میخواستن با یک دیگه بررسی بکنن. آقا حالا وجه شباهت این جانور با این شی چیه؟ روزها ما جانور شناسی داشتیم در باب این که وجوه مثلا شباهت شکش کنیم. بگذاریم به هر تقدیر، خب پس شجاعت یه ویژگی است برای اسد. وقتی شما اسد رو که میگید، شیر رو که میگید، یاد شجاعت و دلیری رو میفتید. از آن ور شما یک رجل شجاع رو هم میشناسید، مردی است که شجاعه، او همین ویژگی شجاعت رو داره. خب شما میگید رأیت و اسدن، شیر رو دیدن، اما منظورتون اون معنای حقیقی شیر که حیوان مفترس باشه نیست، بلکه میخواهید اشاره کرده باشید به اون معنای نزدیک به معنای اسد که همون جنبه شجاعت درش مطرح باشه. یا فرض بفرمایید که حالا شیر عرض کردیم مثلا جنبه سلطنتش هم مطرحه، یا رأیت و اسدن مثلا فی المملکه، مثلا دقت میکنی اون اسدی رو در این مملکت دیدم، یعنی یک سلطانی رو دیدم، یک کسی که جا همه کاره است، رئیس اونه، این رو من دیدم، وجدته مثلا یافتم رو. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب پس ما در استعمال مجازی لفظ رو به کار میبریم، اما نمیخواهیم معنای موضوع له اون به ذهن مخاطب بیاد، بلکه میخواهیم یک معنایی که از جهاتی به معنای موضوع له نزدیکه و شباهت بینشون وجود داره، اون معنا به ذهن مخاطب خطور بکنه و برای او مطرح بشه. این هم بهش میگن معنای مجازی. در حقیقت رابطه معنای حقیقی با لفظ یک رابطه و علاقه اولیه و مستقیمه، رابطه لفظ با معنای مجازی یک رابطه ثانویه و غیر مستقیمه. پس لفظ دو جور رابطه برقرار میکنه، یک رابطه مستقیم و اولیه با معنای حقیقی، دو رابطه ثانویه و غیر مستقیم با معنای مجازی. چرا میگیم ثانویه و غیر مستقیم؟ چرا غیر مستقیمه؟ چون از طریق معنای حقیقیه، معنای حقیقی پلی شده و واسطه‌ای شده برای اینکه ما به معنای مجازی برسیم. بله، حالا اون که گفتن که حالا از اون ورش هم گفته میشه که معنای مجازی مثلا ما رو به حقیقت میرسونه، حالا یه وارد بحث عرفانی میشیم، ولش کنید که المجاز و قنطرت الحقیقه که بحث مطرح میکنن که بگذاریم. حالا من میخوام عرضم خدمتتون که پس این جهت مطرح هستش، الحقیقت و المجاز، و یقسم الاستعمال الى حقیقی و مجازی، استعمال به حقیقی و مجازی تقسیم می شود. حالا تعریف بفرمایید برای ما، میخواید بر خودتون تیتر بزنید، تعریف استعمال حقیقی. فالاستعمال الحقیقی دو نقطه، هو استعمال اللفظ فی المعنى الموضوع له الذي قامت بینه و بین اللفظ علاقه لغویه بسبب الوضع، استعمال حقیقی چیست؟ میفرمان استعمال لفظ است در معنای موضوع له، در اون معنایی که لفظ برای آن وضع شده است. الذي اون معنایی که، اون معنای موضوع لهی که قامت بینه و بین اللفظ علاقه لغویه به سبب البعض، اون معنایی که ایجاد شده است میان آن و میان لفظ یک رابطه لغوی، رابطه زبانی، البته به وسیله وضع، به سبب وضع. و لهذا یطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقیقی، و همین خاطر اطلاق می شود بر معنای موضوع له اسم معنای حقیقی. حالا این شاید بگه این حقیقی بودن چه؟ و لهذا چه ربطی دارد به قبل؟ جدش این هستش که این رابطه واقعی و تکمینی که می گفتیم میان لفظ و معنا ایجاد میشه در اثر قرن اکید، اینجا این ایجاد شده و وجود دارد. دقت میکنید این رابطهشون حقیقیه، واقعیه، تکوینیه. اون رابطه سببیته که میگفتیم اینجا واقعا جریان دارد، لذا بهش بگیم این معنا معنای حقیقی. اما استعمال مجازی، این را هم تعریف بفرمایید. گن بله، پس تعریف استعمال مجازی، ولی استعمال المجازی دو نقطه، هو استعمال اللفظ فی معنا آخر لم یوضع له، یعنی لم یوضع اللفظ له، به کارگیری لفظ در معنای دیگری که لفظ برای آن معنا وضع نشده. ولکنه، اما اون معنای دیگر، یشابه به بعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له، میفرمان که ولی اون معنای دیگر از برخی جهات و بر اساس برخی از اعتبارات که البته اینا در علم بلاغت عرض کردیم اونجا مطرح شده، با معنایی که لفظ برای آن بس شده است شباهت دارند. میگه میشه مثالم بزنیم؟ بله مثالم براتون میزنیم. و مثاله ان تستعمل کلمت البحر فی عالم فی العالم الغزیر علمه. من مثال اسد دادم، شو مثال بحر میزنن. مثلا شما میگه که ذهبت الى البحر، رفتم به سوی دریا. و استفدت كثيرا مثلا من علمه، مثلا من معرفته، حالا هر چی، من نوره مثلا. خب این البحر، شما کلمه بحر رو به کار بردید برای چه کسی؟ برای عالم. وجه شباهت میان بحر و عالم چیه؟ غزارت، فراوانی. فراوانی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی بحر مکانی است که در آن آب فراوان هست، عالم شخصیتی است که او وجودش مملو و از علم فراوان هست. این فراوانی و گستردگی علم و دانش، این وجه شبه، این فراوانی و گستردگی، این وجه شبه شده از میان بحر و میان عالم. میفرمان که انت استعمل، این که به کار ببرید کلمه دریا را درباره عالمی که علم فراوانی دارد. لأنه یشابه البحر من الماء فی الغزاره و السعه، برای اینکه او شباهت دارد به دریا، عالم شبیه دریاست، دریای آب است در جهت غزارت یعنی فراوانی و سعه یعنی گستردگی. خب البته دریا فراوانی و گستردگی آب دارد، عالم فراوانی و گستردگی علم و دانش. و یطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازی، به معنایی که مشابه معنای موضوع له هست معنای مجازی گفته می شود. و تعتبر علاقت اللفظ بالمعنى المجازی علاقتا ثانویتا ناتجتا عن علاقته اللغویه الاولیه بالمعنى الموضوع له، اعتبار می شود، در نظر گرفته می شود رابطه لفظ با معنای مجازی به عنوان یک رابطه ثانویه که از رابطه لغوی اولیه لفظ با معنای موضوع له نتیجه شده است. حالا چرا؟ لأنه هاش می‌خورد به همون علاقتون ثانویه، برای اینکه این علاقه ثانویه، این رابطه ثانویه تنبع عن الشبه القائم بین المعنى الموضوع له والمعنى المجازی، برای اینکه این رابطه، یعنی همین رابطه ثانویه‌ای که میان لفظ و معنای مجازی وجود داره، این رابطه از شباهت موجود میان معنای موضوع له و معنای مجازی ناشی شده. به بیان دیگه معنای مجازی مستقیماً با لفظ رابطه نداره. به همین خاطر رابطه او با لفظ، رابطه معنای مجازی با لفظ، رابطه اولیه و دست اول نیست. اما معنای مجازی با معنای حقیقی، یعنی معنایی که لفظ برای اون وضع شده باشه، وضع شده، شباهت یا شباهت‌هایی داره که وجود همین وجه شبه یا وجوه شبه موجب برقراری رابطه میان این دو تا معنا، یعنی مجازی و حقیقی میشه. عرض محضرتون که خب ولذا رابطه معنای مجازی با لفظ یک معنای رابطه مستقیم نیست، بلکه غیر مستقیمه. معنای مجازی مستقیما با معنای حقیقی ارتباط برقرار میکنه و به واسطه او و من غیر مستقیم با لفظ ارتباط برقرار میکنه. لذا رابطهش رابطه دست دوم یا ثانویه است. میفهمن ول استعمال الحقیقی یؤدی غرضه و هو انتقال ذهن السامع الى تصور المعنى بدون اي شرط. استعمال حقیقی، هدف استعمال را که عبارت است از انتقال ذهن شنونده به تصور معنا بدون هیچ شرطی، یعنی مستقیما بدون هیچ نیاز به چیز دیگری محقق میکنه. میگیم چرا؟ میفرمان لأن علاقت السببیه القائمه فی اللغه بین اللفظ و المعنى الموضوع له کفیلتون به تحقیق هذا الغرض. میفرمان برای اینکه رابطه سببیتی که در زبان میان لفظ و معنای موضوع له وجود داره برای تحقق این هدف کافیه، این کفیل اوست. یعنی چی؟ این کارو به عهده داره، متصدی این امره، این کارو به انجام میرسونه، نیاز به چیز دیگری وجود ندارد. اما آیا در معنای مجازی هم همینطوره؟ میگیم نه. وقتی شما لفظ رو به کار میبرید، معنایی که به ذهن مخاطب خطور میکنه، معنایی که اولین بار به ذهن او خطور میکنه یا به اصطلاح تبادر پیدا میکنه، معنایی که به ذهن مخاطب سرعت میگیره به ذهنش خطور میکنه، اون چه معناییه؟ معنای حقیقی اصلا معنای موضوعیه، معنای مجازی نیست. از اون ور شما استعمال میکنید، استعمال برای چی میکنید؟ استعمال میکنید که معنا را به ذهن مخاطب خطور بدهید. اگر شما لفظو به کار میبرید ولی معنای مد نظرتون و مورد نظرتون به ذهن مخاطب خطور نمیکنه. چرا؟ چون شما معنای مجازی مد نظرتون بوده، اما معنایی که به ذهن مخاطب خطور کرده معنای حقیقی بوده. خب اگر اینطور بشه که نقض غرضه، شما استعمال کردی و از این ابزار استفاده کردی اما نتونستی به نتیجه برسی، نتیجه دلخواهت حاصل نشده، اون معنایی که دوست داشتی به ذهن مخاطب بیاد که اون معنای مجازی باشه، اون به ذهن مخاطب نیامده، چه کار بکنیم؟ میگیم ها، معنای مجازی این چون رابطش مستقیم نیست با لفظ و این اشکال درش وجود دارد، نیازمند یک کمککاره. برای اینکه با شنیدن لفظ معنای مجازی به ذهن مخاطب بیاد، یه معینی، یه کمککاری لازمه و اون کمککار یا معین اسمش قرینه است. اصطلاحاً بهش میگن قرینه صارفه یا مانعه. حالا این تو ادبیات خوندید دیگه، حالا اینجا عبید صارفه یا مانعه به کار نمیبره، لکن بهش میگن قرینه صارفه یا قرینه مانعه. وقتی این قرینه صارفه یا قرینه مانعه رو شما میارید، اون وقت ذهن مخاطب منتقل می شود به این که عرض محضرتون که شما منظورتون چیه. مثلا اگر بگید رأیت بحرا من العلم، این من العلمی که شما میگید آخرش، این قرینه میشه که پس اون بحرم یعنی عالم، منظور دریایی از علم رو دیدم، یعنی عالمی رو دیدم. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا رأیت اسدا یرمی، شیر را دیدم که تیراندازی میکنه. خب طبیعتاً شیر درنده اون حیوان مفترس اون که نمیتونه تیر رو کمان دست بگیره تیراندازی بکنه که، یا اسلحه به دست بگیره تیراندازی کنه. اون کسی که، اون موجودی که شجاع در حدی که لقب اسد بگیره و از اونور تیراندازی هم بکنه، مثلا رجل شجاع هستش. رأیت اسدا یرمی یعنی بفرمایید که رجل شجاع. حالا وقتی اساتید برای اینکه مزاحی هم کرده باشن، به جای رأیت اسدا یرمی میگن رأیت اسدا فی الحمام. فی الحمام خودش یک قرینه است برای اینکه این شما رجل شجاع رو دید. منتها رجل شجاع تو حمام بود. خب بالاخره رفته جنگ، خسته شده، برگشت اومده خالی حمام میاد، اشکالی نداره، شما دیگه اینقدر خسیس نباشید. خب پس نتیجه الامر این که استعمال مجازی استعمال صحیحیه، درسته، اشکالی نداره، ولی یه ضعفی توش هست. این ضعف شما با قرینه جبران میکنیم آن، اما استعمال حقیقی نه، اون نیازمند قرینه نیست. معنای حقیقی به وسیله تبادر از ذات لفظ فهمیده میشه، اما معنای مجازی نه، به وسیله تبادر حاصل نمیشه، قرینه لازم داره. خب سوال، اگر کسی میگه که آقا یه کسی گفته است رأیت و اسدن، من نمیدونم معنای حقیقی رو میگه یا معنای مجازی، خب میگیم آیا قرینه ای آورده؟ میگه نه قرینه ای نیورده. حالا که قرینه نیورده، همان معنایی که به ذهن خطور میکند از حق لفظ، از ذات لفظ، این همون معنای حقیقیش هستش. دقت میکنین؟ بله، اگر قرینه آورد و به خاطر قرینه ذهن شما منصرف شد به یک معنای دیگری، او رو ما نمیتونیم بگیم معنای حقیقی. چرا؟ چون اون معنایی که به ذهن شما خطور کرد به خاطر ذات لفظ و حق لفظ نبود، بلکه به خاطر اون قرینه بود. این قرینه، قرینه صارفه است، ذهن شما رو منصرف میکنه، برمیگرداند به سوی دیگری، به سوی معنای مجازی. خب معنا، پس اگر می‌خواستیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدیم، راهش اینه: معنای حقیقی به وسیله تبادر از حق لفظ فهمیده میشه، از ذات لفظ فهمیده میشه، قرائن و اسباب و عوامل بیرونی اثر رو ندارند، اما معنای مجازی اینطور نیست، بلکه باید با کمک عوامل و قرائن خارجی اون معنا در ذهن حاصل بشه. البته داخل پرانتز بگم، این قرینه ای که ما میگیم که کمک میکنه که ما معنای مجازی به ذهنمون خطور بکنه، گاهی وقتا قرینه حالیه هستا، قرینه حالیه است، بالاخره قرینه خارجی است، یعنی گاهی وقتا تو لفظم نیست، اما شما توی جمعی هستید، توی فضایی هستید، از قبل صحبت‌هایی شده، ذهن مخاطب آماده است برای اینکه فرض بفرمایید که متوجه بشود که شما منظورتون از کلمه بحر عالم بوده، یا منظورتون از کلمه اسد فرض بفرمایید که رجل شجاع بوده، اونم قرینه است، الا که حالا قرینه داخل لفظ نیست، قرینه حالیه است، قرینه مقامی است، یا چیزهایی از این قبیل. خب می‌فرمایند که پس ول استعمال الحقیقی یؤدی غرضه، این مؤدی به غرضش هست، ادا میکند غرض خودش را، اینو دیگه خوندیم ظاهرا. و اما الاستعمال المجازی، اما استعمال مجازی چطور؟ نه، این بفرمایید که یک ضعفی داره، یک اشکالی داره. اما و اما الاستعمال المجازی فهو، این که میگم اشکال دارد سبق لسان است، بگن میخوام میگم اشکال داره یعنی غلطه، نه، منظورم یعنی یه نقصی توش هست، یه ضعفی توش هست، اون ضعف رو باید کمکش بکنیم و جبران میشه. و اما الاستعمال المجازی فهو لا ينقل ذهن السامع الى المعنى، فهمن که استعمال مجازی ذهن شنونده را به معنا منتقل نمیکنه. این که میگن ذهن شنونده رو به معنا منتقل نمیکنه، یعنی مستقیما به معنا منتقل نمیکنه، یعنی بدون هیچ قید و شرطی به معنا منتقل نمیکنه. چرا؟ اذ لا توجد علاقه لغویه و سببیه بین لفظ البحر والعالم، برای اینکه به طور مثال هیچ رابطه زبانی و سببیتی میان لفظ دریا و دانشمند وجود نداره. البته دانشمند که میگیم، یعنی عالم که میگیم، منظورمون معنای عالم هستا، منظورمون این هست، عرض خدمتتون که میان دریا و معنای عالم هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. فیحتاج المستعمل، زیر میمش کسره باید باشه، فیحتاج المستعمل لکی یحقق غرضه فی الاستعمال المجازی الی قرینته، که اینو بنویسید صارفه یا مانعه. مستعمل، کسی که دارد استعمال میکند، نیازمند آن است برای اینکه بتواند غرض خودش را در محقق بسازد، در استعمال مجازی نیازمند چیه؟ یحتاج الی قرینته، نیازمند قرینه صارفه یا مانع هست که اون قرینه تشرح مقصوده، اون تشرح مقصوده در جمله وصفیه است برای اون، بفرمایید که قرینه، که اون قرینه شرح دهد مقصود اون بنده خدا مستعمل را، مستعمل لفظ رو در معنای مجازی رو. فاذا قال مثلا، به طور مثال اگر بگوید بحر فی العلم، این کانت کلمت فی العلم قرینتا علی المعنى المجازی، این کلمه فی العلم که میاد، رأیت بحرا فی العلم مثلا، ذهبت الى بحر فی العلم، خب این تعبیر بحرون فل علم، این تعبیر کلمه فل، این کلمه فل علم که میاد اضافه میشه به بحر، این قرینتن علی المعنی المجازی، یه قرینه بر معنای مجازی به حساب میاد. ولهذا یقال عادتا ان الاستعمال المجازی یحتاج الى قرینه دون الاستعمال الحقیقی. معمولا اینطور گفته میشد که استعمال مجازی نیازمند قرینه است، اما استعمال حقیقی نیازمند قرینه نیست. و نمیز المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی بالتبادر من حق اللفظ. می‌فرمایند که و تفاوت می‌گذاریم، تفاوت می‌گذاریم میان معنای حقیقی و معنای مجازی، یا بگوییم که معنای حقیقی را از معنای مجازی تشخیص می‌دهیم. چگونه؟ به تبادر. پس به وسیله تبادر معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص می‌دیم. منتها حواستون باشد به تبادر من حق لفظ، به وسیله تبادری که از حق لفظ، یعنی حقیقت لفظ، یعنی از ذات لفظ باشد. این منظور چیه؟ یعنی بدون دخالت و تأثیر قرائن، اسباب و عوامل بیرونی، اینا دخالتی نداشته باشند. حالا چرا؟ لأن التبادر كذلك یکشف عن الوضع کما تقدم. میفرمان برای اینکه همچنان که قبلا هم گفته شد، تبادری که این طور باشه، یعنی از خود لفظ به دست بیاد و عوامل و قرائن خارجی در اشتخالت نداشته باشن، این یکشف عن الوضع، این کاشف از وضع و نشانگر وضع هست. خب بحمدالله این بحث تمام شد، الا اینکه یه مطلب دیگه ای رو اینجا میخوان بفرماین. من قبلا هم اشاره کردم یا نه که شهید صدر بحث وضع تعیینی و تعینی رو در حلقه ثانیه با یه تیتری بیان میکنن، اما اینجا هم یه اشاره‌ای بهش دارن، گرچه تو قسمت قبل تو بحث قرن اکید هم اونجا اشاره داشتن، فقط نام نبردن. اینجا هم اشاره دارن، هم نام هم میبرن از وضع تعینی و وضع تعیینی. حالا بحثشون چیه؟ بحثشون درباره چگونگی تبدیل معنای مجازی به معنای حقیقیه. مسئلتون آقا آیا این امکان وجود دارد که معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل بشه؟ میگیم بله. میگه چجوری؟ میگیم به وسیله قرن اکید. اگر آنقدر لفظی در مورد یک معنای مجازی به کار رفت که آرام آرام یک پیوند همراهی و مقارنت مؤکد و شدید و مستحکمی میان این لفظ و اون معنای مجازی ایجاد شد، آرام آرام اون معنای مجازی بفرمایید که ینقلب و حقیقتا خودش میشه معنای حقیقی. میدونید علامتش چیه؟ علامتش اینه که آرام آرام شما میبینید دیگه نیازمند قرینه نیستید، بدون قرینه هم اون معنا رو متوجه میشید، اون معنایی که قبلا مجازی بود. حالا که دیگه بدون قرینه اون معنا به ذهنتون خطور میکنه، یا بهتر بگیم تبادر میکنه، بدون نیاز به اسباب و قرائن و عوامل خارجی اون معنا به ذهن شما سرعت میگیره و به ذهن شما وارد میشه، این معنا دیگه معنای مجازی نیست. چون ما اصلا گفتیم ملاک ضابط و معیار این که معنای مجازی باشه همینه که نیازمند قرائنه. عرضم کردیم حتی میشه قرینه لفظی هم نباشه، قرینه حالیه یا مقامیه باشه، بالاخره قرینه میخواد، بالاخره یک سبب و یه عاملی میخواد که این بفرمایید معنا رو به ذهن بیاره. اما وقتی دیگه شما میبینید دیگه نیازی ندارید به قرینه، بدون قرینه هم وقتی این لفظ به کار میرود، معنای مجازی، یعنی معنایی که قبلا مجازی بوده به ذهن خطور میکند، دیگه ما میگیم این معنا از مجاز خارج شده و تبدیل به حقیقت شده است. این نوع وضع که درش شاید واضع مشخصی وجود نداشته باشه،
به مرور و آرام آرام و در اثر کثرت استعمال و تکرار زیاد به وجود آمده باشه رو اصطلاحاً بهش میگن وضع تعینی. یا تو میاد میگفتیم قرن اکید کمی، قرن اکید کیفی. قرن اکید کمی رو میگفتیم که در اثر کثرت استعمال، در اثر تکرار زیاد، خب این حاصل شده. قرن اکید به طریق کمی حاصل شده از فلذا وضع تعینی حاصل شده. خب وضع تعینی در مقابل وضع تعینی قرار میگیره. وضع تعینی کدوم بود؟ وضع تعینی اونجایی بود که نه، یک واضع مشخصی قرار دارد، میاد در یک ظرف مؤثر، در یک موقعیت زمانی یا مکانی مؤثر، در اونجا بفرمایید که تعیین میکند این لفظ را برای فلان معنا، میشه وضع تعیینی. خب پس اینجا ما فهمیدیم که شدنیه، میشود مجاز به حقیقت تبدیل بشه و هیچ اشکالی وجود نداره و هیچ مسئله پیش نمیاد. طبق نظریه قرن اکید خیلی خیلی این مطلب واضحه و راحتم فهمیده میشه. قد، قد قد تبعیزی است دیگه، یعنی گاهی، نه حالا همیشه، قد ینقلب المجاز و حقیقتا، مخصوصا در دوره ما و در زمان ما که عصر رسانه ها هست و رسانه ها بسیار فعال هستند، گاهی اوقات این تکرار و کثرت استعمالی که عرض کردیم در مدت زمان فوق العاده اندکی هم به انجام میرسه. یعنی گاهی اوقات در رسانه ها، اهم از رسانه های دیداری، نوشتاری، فضای مجازی، پیام رسان ها، سایت ها، بفرمایید که رسانه های اجتماعی، چیزهای از این قبیل، اینقدر گاهی اوقات در عرض مدت کوتاهی، یعنی گاهی اوقات مثلا میشه یه هفته نمیگذره، در عرض دو سه روز، چهار پنج روز، اینقدر یک لفظی در یک معنای مجازی ممکنه به کار بره که دیگه بعد از یک هفته همه بدون هیچ نوع قرینه ای اون معنای مجازی به ذهنشون خطور بکنه و در واقع در ذهنشون معنای حقیقی شده باشه. و حتی مثلا ممکنه برای بعضی، اگر شما معنای حقیقی مد نظرتون باشه، باید تذکر بدیم نه من این معنا رو نمیخوام بگم، اونو دارم میگم. یعنی حالا معنای حقیقیش دیگه تذکر لازم دارد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این طور هستش. فقط ینقلب المجاز حقیقتا، گاهی اوقات مجاز به حقیقت تبدیل میشه. و قد لاحظ الاصولیون به حق ان الاستعمال المجازی و ان کان یحتاج الى قرینه فی بدایه الامر. اصولیون ملاحظه کردن به حق، به حق ملاحظه کردن، به درستی ملاحظه کردن که استعمال مجازی اگرچه فی بدایه الامر، در آغاز امر، در آغاز استعمال نیازمند قرینه است، ولیکن اذا کثر استعمال اللفظ فی المعنى المجازی بقرینتن و تکرر ذلك بکثرتن قامت بین اللفظ و المعنى المجازی علاقتون جدیده. میفرم ولیکن اگر استعمال و بکارگیری لفظ در معنای مجازی، البته به همراه قرینه و وسیله قرینه، این کثر زیاد شد، آن و تکرر ذلك، این تکرار شد، ذلك یعنی همون استعمال، این استعمال تکرار شد به کثرت، اینقدر زیاد، به اندازه ای که قامت بین اللفظ و المعنى المجازی علاقتون جدیده، که بین لفظ و معنای مجازی یک رابطه تازه پدید آمد، دیگه یک رابطه مستقیمی پدید آمد. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، گاهی ما دیدیم مثلا فرض فرمایید که دو نفری که با هم دیگه دوست هستن، خب نفر اولی با نفر دومی دوسته، دوباره خود این نفر دوم خودش دوستی دارد، نفر سومی با او دوست، به خاطر ارتباط نفر اول با نفر دوم رابطه هم با نفر سوم برقرار میشه. پس از مدتی گاهی اوقات میشه که خود اون نفر دوم و نفر اول بینشون شکراب میشه، یا دیگه اونقدر رابطشون پر رنگ نیست و از قضا بین اولی و سومی رابطه پر رنگ میشه، یا لااقل نسیش که دیگه رابطه علی حد سواء میشه. یعنی به همون میزانی که شماره یک، نفر شماره یک با نفر دو رفیقه، با نفر شماره سه هم رفیق هستش. یا آقای بنده خدای اصلا شکایت میکرد، میگه ما جرئت نداریم، یه کسی داشت مثلا مال برادرش بود که بود، ما جرأت نداریم رفقامون به این معرفی کنیم، این آنچنان میره بهشون میچسبه که دیگه اصلا هیچ رفقای ما رو از ما میگیره، ما اصلا جرأت نمیکنم نشونش بدم که من رفیق دارم. خودش قدرت ندارد در دوستیابی، زمینه رو من ایجاد میکنم، بعد این دیگه ولی ول کن نیست. بگذارید، به هر تقدیر این طور هستش. بله خب میفرمایند که و اصبح اللفظ نتیجه لذلك موضوعا لذلك المعنى. حالا اینجا خیلی بحث مطرحه، ما برای این بحثا در جای خودش مطرح کردیم و اونجا باید مطرح بشود که خب گاهی اوقات بشود که اون معنای حقیقی هم کماکان وجود داره، معنای مجازی هم میاد اضافه میشه، وقت اینجا اشتراک لفظی پیش میاد. این لفظ که دوتا معنای حقیقی پیدا میکنه، مثل فرض کنید که عین که میگه ما 70 معنای حقیقی داره، یا هم شیر در فارسی که 3 تا معنا دارد، هر 3 معنا معنای حقیقی هستن. عرض نظرتون که منتها علا حد سوا بر هر 3 دلالت میکنن، فقط در استعمال های مختلف طبیعتا در هر استعمالی بر یکی از اینها دلالت میکنن. عرض نظرتون که فلذا اینطور هست. گاهی اوقات هم نه، اصلا اون معنای حقیقی داشت دیگه از بین میره، دیگه اصلا اون معنای حقیقی تبدیل میشه به معنای مجازی و معنای دور و معنایی که نیاز منده به قرینه هستش، تا حدی که گاهی اوقات اینقدر اون معنای اصلی و حقیقی مهجور میشه و مورد بیمهری قرار میگیره که شما گاهی اوقات لفظ در معنای حقیقیش به کار ببرید کسی متوجه نمیشه. الان بسیاری از الفاظ کهن همین ویژگی رو پیدا کرده، یعنی این لفظ در قدیم یه معنایی داشته در ذهن مردم، به مرور زمان آرام آرام این لفظ در ذهن مردم یک معنای تازه پیدا کرده و معنای قبلی کاملا از بین رفته. الان شما در یک متن ادبی، در یک متن کهن مثلا وقتی میخوانید، ها این حاج خانوم بود گفتش که در مکه معظمه مشرف شده دیدیم در مسجد الحرام یه خانوم عرب زبانی هم کنار ما نشسته بود، بعد به عربی من گفت شما مثلا تنها هستید اینجا آمدید فلان اینها، میگم من میخواستم بگم که نه با شوهرم آمدم. و هی هرچی فکر کردم که شوهر به عربی چی میشد، عرض خطی که حالا چون هاش خانی بود که با قرآن آشنا بود، یادم اومد که در قرآن گفته بعل، عرض مسرتون که به این خانم گفتم که نه مثلا بله ان معی بعلا مثلا انا مع بعلی مثلا یا تتنی انا مع بعلی، اون من خواهد نمیفهم بعل دیگه چیه. خانم عرب زبانی بوده، حالا باشه نبوده با این کلماتی که بالاخره بعل دیگه چی میشه، اینجا چه نقش داره تریده. حالا چه بسا مثلا حالا خیلی تلفظش هم درست نبوده که مزید بر علت دیده که نمیفهمه من چی میگم، این چی میگه. بالاخره اینطور بگذارید، به هر تقدیر اینطور هست. مثل که الان کسی بیاد با ما فارسی میخوایم حرف بزنیم، بیاد با ما با زبان کلیل و دمنه سخن بگه، با زبان مثلا بوستان سعدی حتی سخن بگوید، خب بعضی کلمات رو متوجه نمیشه. اینا هم هست. البته حالا اینا رو من خارج از بحث عرض کردم، ببینید ذهنتون داره قاطی میکنه، اینا رو از ذهن مبارکتون پاک کنید و دیلیت کنید. اصل مطلب همین بود که گاهی معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل میشه، اما اینکه دیگه بعد از اون چه بلایی بر سر معنای حقیقی قبلی میاد دیگه چیزی نیست که اینجا گفته باشن که اون معنای حقیقی قبلی اگر باقی بمونه خب اشتراک لفظی پیش میاد. حالا باز برای تقریب به ذهن میگم این حرفا بدآموزی نداشته باشه، برای رفقا زندگیاتون به هم نریزه. گاهی اوقات میشه طرف میره زن دوم میگیره، عرض نظرتون که زن اولو طلاق میده، گاهی نه هر دوشون نگه میداره، هر دوشون هستن، این هم یه همچین حالت داره. لفظ گاهی اوقات معنای دوم که آمد دیگه معنای اول رو بله رهان کل معلقه اینو رهاش میکنه، گاهی اوقات نه هر دوشون با هم دیگه دارن. بگذاریم، حالا این از محل بحث ما خارج بود. آنچه که مهم است این است که معنای مجازی میتواند به معنای حقیقی تبدیل شود و اصبح اللفظ نتیجتاً لذالک. ذالک به کدوم میخوره آقا؟ به این که یک رابطه لغوی، یک رابطه لغوی جدیدی میان اینها ایجاد شده. اون بله قامت علاقتون جدیده، اون به اون میخوره. و اصبح اللفظ نتیجتاً لقیام علاقت جدیده بین اللفظ و المعنى المجازی، خب نتیجه لذلك موضوعا لذلك المعنى و خرج عن المجاز الى الحقیقه. لفظ وضع میگردد برای آن معنا و اون معنایی که سابقا مجازی بود خرج عن المجاز الى حقیقه، از حالت مجازی بودن خارج میشه و به معنای حقیقی تبدیل میشه. ولا تبقى بعد ذلك حاجتون الى قرینه، دیگه پس از این نیازی به قرینه باقی نمیماند. و تسمى هذه الحاله بالوضع التعیونی، این حالت رو بهش میگن وضع تعیونی. عرض کردم وضع تعیونی اونجایی است که شما یک واضع مشخص و معینی ندارید، بلکه در اثر تکرار، در اثر کثرت استعمال و به مرور زمان، که تا مرور زمانش عرض کردم ممکنه خیلی هم طولانی نباشه، به خصوص با این شرایط عصر رسانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، ولی به هر حال به مرور این معنا به معنای حقیقی تبدیل میشه و وضع میشه. به این میگیم وضع تعینی. بینما تسمى عملیت الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعینی، در حالی که فرایند وضعی که به وسیله واضع تصور میگردند ها، این وضع تعینی نامیده میشود. و هذه الظاهره یمکننا تفسیرها به سهولت على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. ما میتونیم این پدیده رو، هذه الظاهره، این پدیده، ما میتونیم این پدیده رو در پرتو روش خودمون در شرح حقیقت وضع و رابطه زبانی به آسانی به سهولت شرح بکنیم و تفسیر بکنیم. چرا؟ لأننا عرفنا ان العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديده او في ظرف مؤثر. برای اینکه ما دانستیم که رابطه زبانی از همراهی و مقارنت لفظ با معنا، حالا یا در دفعات متعدد یا در ظرف مؤثر در موقعیت مؤثر ناشی میشه. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيره، پس اگر لفظ به دفعات زیاد در معنای مجازی به کار گرفته بشه، اقترن تصور اللفظ به تصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، تصور لفظ در ذهن شنونده با تصور اون معنای مجازی همراهی پیاپی پیدا میکنه، همراهی متکرر پیدا میکنه. و این همراهی متکرر و ادا هذا الاقتران المتکرر الى قیام العلاقه اللغویه بینهما، و این همراهی پیاپی و متکرر به برقراری رابطه زبانی میان اون دو، یعنی بین لفظ و معنایی که تا قبل از این مجازی بوده، منجر میشود. خب تصنیف اللغه الى معان اسمیت و حرفیه. ما به لحاظ وقت و زمان کاملا فرصت داریم که وارد بحث بعدی هم بشیم، اما اگر اجازه بدید این کار رو نکنیم، چون این بحث مستقلی است و گرچه این جلسه هم خیلی کوتاه میشه نسبت به جلسات دیگر، ولی مانعی ندارد اینم باشه زمانش باشه مفتشنگتون و بابت مباحثه ان شاء الله تعالی و مطالعه و خلاصه برداری و یادداشت برداری. لذا به همین مقدار اکتفا میکنیم و ان شاء الله اجازه باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم.